بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه جهانی دین.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 155. 24. فلسفه تقلید. تقلید به معنای پیروی سوری از انسانهای مشهور و مقتدر است، ولذا تقلید موجب رشد و تغییرات سوری می شود، مثل تقلید کودک از والدین. نخستین و دائمی ترین تقلید از انبیا و اولیای خدا پدید آمده است که مبلد مذهب و فرهنگ و اخلاق و نهایتاً مدنیت بوده است، که البته خود انبیای الهی مقلد بیچون و چرای امر پروردگار بودند. در معنای ذاتیش کل جهان هستی مقلد امر خداست در اراده کن فیکن. این اراده و تقلید موجب پیدایش جهان هستی بوده است. تقلید در نفس بشری ذاتاً حاصل بی ارادگی و بی معرفتی است و اصلاً حاصل بی وجودی است به معنای جوهری. انسان تا زمانی که به احساس وجودی فی نفسه و ذاتی و الهی نرسیده است در وادی تقلید قرار دارد که وادی خلقت است از عدم. پس تقلید دارای ذات عدمی است. این عدم است که از وجود تقلید می کند در درجات، ولذا هر چیزی و هر کسی مقلد چیز یا کسی برتر است به لحاظ قدرت وجودی یا همان قدرت اراده است. تقلید برخواست از قدمت است، یعنی مراجع تقلید به لحاظ قدمت است به مبلد مقلد می شوند. این قدمت یا سوری است و حاصل عمر در زمان و مکان می باشد و یا جوهری است و حاصل معنویت و ذکر است که قدمت هستی را در روان مرجع تقلید پدید می آورد. معنای پیر در عرفان اسلامی برخواست از قدمت ذاکرانه است و روحانی، یعنی انسان به میزانی که گذشته را به یاد می آورد و در زمان نقب می زدند و به عقب می رود و آن را درک می نماید، دارای عمری معنوی و قدمت تاریخی در روان خود می شود و همین امر موجب پیدایش تقلید بر مدار وجود اوست. و اگر خداوند منشأ اصلی و دائمی تقلید است، به لحاظ هر دو جنبه از قدمت است، هم قدمت زمانی و هم قدمت روانی، که حاصل ذکر و هوشیاری و علم و حضور در تاریخ هستی است. اگر فرزند مقلد والد خود می شود، اصولاً به خاطر زمانی و طولانی تر بودن عمر او می باشد. و اگر گاه والدین مقلد فرزند خود می شوند، به واسطه ی قدمت روحانی و درک تاریخی و ذکر است که به صورت علم و معرفت بروز می کند. اگر پیری مقلد جوان شود، دال بر وجود طلبی پیر و قدمت وجودی جوان است که البته بسیار به ندرت رخ می دهد و به همین دلیل تقلید والدین از فرزندان امر بسیار نادر است، زیرا قدرت زمانی به واسطه قدرتی که دارد به فرد کهنسال امکان اطاعت از جوانتر را نمی دهد و این قدرت جادوی زمان است. اصولاً آنچه که عرف و فرهنگ و اخلاق نامیده می شود که اساس جوامع و خانواده ها و تمدن ها را پدید می آورد، چیزی جز تقلید بلا وقفه نیست. تقلید دارای اراده‌ای بس جادویی و مقتدر است و بسیار اندکند که از قلمرو به آن خارج باشند، الا عارفان و جنایتکاران حرفه‌ای. همانطور که اشیا و اجرام سنگین‌تر دارای قوه جاذبه‌ای هستند که اجرام کوچکتر را به خود می‌کشند، انسان‌های دارای بار وجودی بیشتر هم چون این جاذبه‌ای دارند که برخواست از قدمت است. همانطور که اجرام سنگین‌تر دارای عمر بیشتری هستند و ذرات پراکنده از عمر کمتری برخوردارند و این جاذبه حاصل قدمت است و نه صرفاً جرم. انسان‌هایی هم که دارای ریشه و حضور و علم بیشتری هستند، پر جاذبه‌ترند و مرجع تقلید می‌شوند، زیرا علم و معرفت تماماً دارای جوهری زمانی است و به لحاظ علم، یعنی علم بر زمانیت پدیده‌ها و نقب در زمانیت. همانطور که هر مکاشفه‌ای طبیعی یا عرفانی و اخلاقی و متافیزیکی حاصل نقب در زمان و رجعت است. علم حاصل درک زمانیت پدیده هاست، به معنای درک پیدایش پدیده ها. اصولاً علم دارای ذاتی ازلگرا و رجوعی و واپسگرا می باشد و علم آینده شناسی نیز یکی از نتایج نهایی علم برگذشته است. پس جاذبه علم و عالم نیز یک جاذبه زمانی است و برخواسته از خدمت. انسان به میزان علم و معرفت و قدرت شناخت خود پیر است، یعنی زماندار و صاحب زمان. این همان وجودیابی است و هستیداری. زمامداری همان زمانداری است که مرجع همه تقلیدها بین باشد، اعم از مادی و معنوی. در قلمرو به بشری تقلید دارای دو نوع کاملا متفاوت است. تقلید بی چون و چرا و تقلید با چون و چرا. تقلید سهوی و جاهلانه و غریزی و تقلید عالمانه و آگاهانه. تقلید نوع اول امری غریزی است و به طور طبیعی فقط بخشی از تنازع بقاست. ولی تقلید عالمانه دارای هدفی آگاهانه است و بقای روحانی و جاودانه را جستجو می کند. تقلید تماماً قلمرو به سنت ها و رسوم هستند و بر مدار اسطوره ها در حرکتند و طبعی جادویی و غیر عقلانی دارند. تنها قدرتی که می تواند زنجیره تقلید را بگسلد معرفت نفس است، یعنی رویارویی انسان با خودش. زیرا این رویارویی به ناگاه مواجه با ارزش‌های زنجیره‌ای می‌شود که هیچ دلیلی ندارد. این رویارویی انسان با خود همان رویارویی انسان با موجودیت کهن و تاریخی و مزمن خیش است که مجموعی از عادات و رسوم و سنت‌ها و قداست‌ها و مفاهیم اسطوره‌ای هستند که هیچ چون و چرایی ندارند. زیرا خلقت قدیم بشری خلقتی حاصل کن فیکن می باشد که خلقتی جبری است، یعنی خلقتی تقلیدی. لذا تنها دشمن تقلید همان عرفان است که قلمرو به خلقت انسانی و اختیاری است که از انسان خلیفه خدا می خواهد. موجودی فوق زمانی که هستی را انتخاب می کند، آن هم به واسطه علم و اختیار. موجودیتی خودی و مستقل از غیر. فلسفه تقلید همان فلسفه خلقت از عدم است تا آدم به عنوان حیوانی شدید و کامل، و اینجا که آخر زمان و زمانیت و قدمت است، پایان فلسفه تقلید است و آغاز فلسفه انتخاب که جز در قلمرو به معرفت نفس ممکن نمی شود، و این فلسفه خلقت انسان است. و البته در قلمرو به دین و معرفت فقط کسانی که به راستی و به طور کامل از انبیای الهی و دین خدا بیچون و چرا تقلید کردند به غایت آن میرسند و میتوانند بر فلسفه اختیار و انتخاب وارد شوند و انسانیت را آغاز کنند. غایت تقلید به اختیار میرسد. حیوان دوپایی به نام بشر فقط در کمال تقلید از احکام انبیای الهی به قلمرو به اختیار وارد می شود که قلمرو به عرفان است، که همان عرفان بر زمانیت است. ولذا کل عرفان چیزی جز ذکر نفس نیست. عرفان همان عرفان بر تقلید است. عرفان بر عرفه. عرفان. باید بدانیم که کل قلمرو به تعلیم و تربیت و آموزش و رشد جسمی و ذهنی بشر چیزی جز انواع و درجات تقلید نیست، یعنی اطاعت بی چون و چرا. همه چون و چراهای علمی نیز امری ثانویه و معلولند. هرگز ذات اطاعت چون و چرا پذیر نیست. هر چون و چرایی مربوط به معلولات ما بعد از پذیرش بی چون و چراست. ولذا عرفان هم چیزی جز به چون و چرا کشیدن تقلید نیست، یعنی چون و چرا نمودن در ذات بی چون و چرایی. زیرا وجود دارای ذاتی بی چون و چراست، همانطور که خداوند هم خودش را این گونه معرفی می کند که من هستم آنچه که هستم. هستی تماماً حاصل اطاعت و تقلید مطلق و بی چون و چرا می باشد، ولذا عرفان در معنای نهایی همانا به چون و چرا آمدن هستی است. نخستین مرحله از این وادی مربوط به چون است که فلسفه و علوم پایه را پدید می آورد و مرحله نهایی هم به چرا کشانیدن هستی است که سرآغاز انسانیت است که در واقع خداوند را در بابت هستی به چالش می کشد. و آخرین سوژه این چرایی هم هستی خود خداست که منجر به انکار هستی خیش می گردد و این وادی فناست که منزل آخر عرفان می باشد که از این تهمت هستیم وارهان. و این به بیان فلسفی نیهیلیسم محض است که 2500 سال پیش از زبان جورجیاس حکیم بیان شد که اولاً هیچ چیزی وجود ندارد، ثانیاً اگر وجود داشته باشد قابل شناخت نیست، ثالثاً اگر قابل شناخت باشد قابل آموزش نیست. پس می‌بینیم که این انکار هستی سربرآورده از امر شناخت و آموزش می‌باشد و از انکار تقلید پدید آمده است. تقلید ذاتی ترین و طبیعی ترین روش و بلکه تنها روش هستی یابی از غیر خیش است در جهت خلقت خیش. در اینجا خلقت به معنای خلقت ایده و احساس من و منیت است و انسان تنها موجودی است که صاحب من است، یعنی صاحب هستی، یعنی فقط از طریق احساس من است که احساس وجود و هستی داری می کند. درست و همین دلیل فقط انسان است که دارای نام است. بدون داشتن نام در همان بدو تولد امکان پیدایش من نیست. یعنی بدون نام کسی نمیتواند مخاطب قرار گیرد و تقلید پذیر و هستی پذیر گردد و احساس وجود کند. پس نخستین چیزی که به انسان تلقین می شود به کانون همه تقلید هاست همان نام اوست و این نام هسته اولیه خلقت انسانی بشر است و کل جهان غیر از درب همین نام است که به هر فردی وارد می شود و او را دارای احساس وجود می کند. ولی این وجودی تقلیدی و تلقینی و در واقع غیر انتخابی است و آن نقطه اولیه نزول امر کن فیکن در بشر است. این همان هستی جبری و جبر پذیری و نهایتاً جبار است و بلنده و جهان خوار. نام هر کسی نخستین چیزی است که به او آموزش داده می شود و او را تبدیل به یک من می کند و این همان نقطه اتکای مقام خلافت اللهی بشر می باشد. و می دانیم که نام هر کسی از اعماق تاریخ آمده و بر او نازل می شود و این همان نقطه قدمت است که اکنونیت فرد را به ازلیت پیوند می زند. در واقع ماده اولیه تقلید و هستی پذیری بشر همانا کلمات هستند و نخستین کلمه‌ای که بر هر فردی نازل می شود نامی است که والدین بر او می نهند و این نخستین کلمه در کلمه ام الکلمات است و مهد پذیرش سایر کلمات می باشد. هر تقلیدی به طور آگاه و ناآگاه به واسطه واژه و یا مجموعه ای از واژه ها صورت می پذیرد. این واژه ها حاصل زمانیت می باشند و انسان را وارد بر زمان می کنند و به قلمرو به ذکر می کشانند تا نهایتاً آن نقطه و کلمه ازلی را به یاد آورد. هر تقلیدی باعث ذکری است. هر کلمه ای به یاد آورنده کلماتی قدیمی ترند تا آن کلمه ازلی. پس در واقع هر تقلیدی در ذاتش باعث و حامل جوهری از خلقت جدید است. اصلا تنها تفاوت انسان از حیوان چیزی جز قوه ذکر نیست و بدین گونه است که این یاد موجب پیری می شود و لذا همه انسانهای کهنسال عمده کارشان به لحاظ ذهنی همان ذکر خاطرات است. میل به تاریخ و تاریخیگری ویژگی انسان‌های پیر می باشد. انسان به واسطه درک قدمت است که اکنونیت خود را می تواند بیابد و صاحب هستی شود. انسان در جریان ارتجاع است که به پیش می رود و قدرت آفرینندگی می یابد. تقلید قلمرو بازیافت خلقت قدیم است و و به چون به کمال رسد آستانه خلقت جدید است که آستانه انسانیت می باشد. انسان تا به کمال پیری نرسد قادر به آفرینش نیست. در این کمال پیری است که زایش دوباره رخ می دهد. تولدی از بطن غایت پیری که در خیشتن حی و حاضر شده است. آن که توانست در غایت تقلید از پیران جهان به آن پیر ازل برسد و او را در خود حاضر نماید، به سرآغاز خلقت انسانی خود رسیده است و می تواند بدعت پدید آورد و انسانی نو خلق کند که همان خلق خدا در تن خیش است و این پایان تقلید و بیخودی و مخلوقیت است و آغاز خودیت و بدعت و اختیار و خالقیت. پر واضح است که قلمرو به تقلید تماماً بر کفر و بخل و ادابت است و این بخل و حرص عدم است نسبت به وجود. همواره مراجع تقلید علمی و دینی و عرفانی و هنری و ادبی و سیاسی مورد اشد بخل و ادابت مقلدین خود بودند و بسیاری از آنان به واسطه مقلدین خود آزارها دیده و حتی به قتل رسیدند. آن که از مرجعی زنده تقلیدی بیچون و چرا و صادقانه می کند بایستی تماماً او را خدمت کند و حرمت نهد و بلکه بپرستد. هر مراد استادی در مقام خداست برای مقلدین. هر مقلدی اگر خدای ذهنی خود را بر مرادش ترجیح دهد در این راه هلاک می شود. تقلید همان کارگاه خلقت و هستی یابی است و لذا مرجع تقلید و خاص مراد و پیر در مقام الوهیت و خالق است. آن که هستی دارد هستیش را صاحب نیست و فقط در قلمرو به تقلید است که صاحب هستی خیش می شود. پیر کسی است که هستی را در اختیارت می نهد، یعنی از قلمرو به جبر خارج می شود و به اختیار می آیی و هستی قلمرو به اختیار توست. 25. فلسفه کلمه. تفاوتی آبی که انسان می نوشد از همان آب که حیوان می نوشد فقط در کلمه آب است که در انسان حضور دارد و انسان آب را به همراه کلمه آب می نوشد. ما بقیه غرایز که انسان را از حیوان جدا کرده نیز به دلیل فلسفه کلماتی است که حیوانات دارا نیستند. یعنی حیوانات به واسطه نام چیزی به سوی آن چیز نمی روند. میزان انسانیت بشر همان میزان کاربرد کلمات و اسماء در حیات روزمره و غریزی است. هرچه که انسان بیشتر و عمیق‌تر از کلمات در قلمرو به حیات استفاده کند، انسان‌تر و متکامل‌تر است. حال اگر انسان علاوه بر حمل نام آب به هنگام نوشیدن واژه ازلی یعنی خدا را هم به عنوان ام الکلمات بر زبان یا ذهنش و دلش جاری سازد، آنگاه آب خاصیتی دیگر و برتر خواهد داشت و حیات بخشتر خواهد بود و انسان را به ذات آب می رساند و به راستی سیراب می سازد. این فقط یک مثال ساده بود. فلسفه زبان اساسی ترین و عالی ترین و انسانی ترین فلسفه هاست و متاسفانه در میان سایر فلسفه ها از همه عقب مانده تر و محجوب تر است و این بدان معناست که انسان تا چه حدی از حقیقت و راز انسان بودن خود در جهان غافل و جاهل و بیگانه است. بشر و خاص بشر مدرن از انسانیت خود بسیار عقب مانده است و این عقب ماندگی علت العلل همه مصائب و جنونهای اوست و اصل عقب ماندگی او در تاریخ است و نیز عقب مانده ترین مخلوق جهان و لذا ظلمانی ترین موجودات است. فلسفه واقعی چیزی جز فلسفه زبان و واژه نیست، چرا که اگر فلسفه به معنای جستجوی حقیقت است و غایت این حقیقت همانا درک شناخت و شناخت شناسی است، پس چیزی جز درک راز واژه ها نیست، زیرا واژه ها به مثابه اتم های شناخت بشرند. اتم هایی آشکار و نپنهان مثل ذره های بنیادین علم فیزیک و این عقب ماندگی فقط به دلیل غفلت بشر از خودشناسی است و گریز او از باطن خیشتن. هنوز مطلقاً معلوم نیست که به راستی واژه‌ها در ذهن و روان بشر چه می‌کنند و در روابط بشری نیست. و این پروازه هست که معضل سوء تفاهم بین افراد و گروه‌های بشری علتی جز عدم شناخت بشر درباره ماهیت واژه‌ها ندارد. همه دعواهای بی‌پایان و جدال بین افراد و جوامع که علت العلل همه بدبختی هاست حاصل جهل بشر درباره واژه‌هایی است که بر زبان می‌راند. اگر انسان بفهمد که چه میگوید و چه میشنود و اصلا چگونه میفهمد، به مدینه فاضله میرسد. در کتاب سر واژه تا حدودی تلاش کردم تا این وادی ظلمانی را بشکافم و لااقل اهمیت اسرارآمیز واژه ها را بنمایانم. همه دعواها بر سر واژه هاست: خدا، عشق، حق، آزادی، سعادت، سلامت، عدالت، عزت، نیکی و راستی. به طور مثال خیانت به خودی خود بد نیست، الا این که واژه خیانت در ذهن یا زبان تداعی می شود. ایثار به خودی خود خوب نیست، الا این که واژه عشق در میان می آید. دروغگویی به خودی خود زشت نیست، الا این که کسی تو را دروغگو بنامد. پس الفاظ و واژه ها هستند که اعمال و احوال و صفات بشری را دارای ارزش می سازند و انسانیت حاصل همین واقع است. به راستی کلمات از کجا می آیند؟ و جادویشان چیست؟ آیا به راستی موجوداتی جادویی تر و افسون کننده تر از کلمات می شناسیم؟ اصلا جادو خود معنایی برخواسته از قلمرو به اسرار واژه هاست، همانطور که در نزد جادوگران ابزار کاری جز واژه ها مقدس نیست. این راز آشکار چرا تا این حد سر به مهر و اسراروار باقی مانده است؟ آیا رازی جز واژه ها وجود دارند؟ خود معنای راز هم از واژه راز است. آیا معانی هستند که واژه ها را می سازند یا بالعکس؟ بر حسب ظاهر کلمات پدیده هایی خارج از وجود انسان هستند که از بیرون به انسان وارد شده و به او تلقین گشتند، مثل نام هر فردی به هنگام تولدش. ولی در این حال این پدیده ها تماماً انسانی هستند و مختص وجود انسان. و اما معانی، صفات، احساسات و حواس و حالات باطنی بشر آیا بدون وجود واژه ها موجودند و یا اینکه فقط به واسطه واژه ها دریافت می شوند؟ به هر حال معانی و واژه ها رابطه ای متقابل دارند و نمی توان یکی را علت و دیگری را معلول دانست. آنچه که فرهنگ نامیده می شود چیزی جز قلمرو به تبدیل باطن انسان به واژه ها نیست. تبدیل احساسات قلبی، امواج مغزی و تحرکات عصبی و فعل و انفعالات اعضا و جوارح به کلمات. که این تبدیل جادویی سه مرحله کلی دارد: نامگذاری، چگونگی و چرایی. از نامگذاری زبان پدید آمده است. از چگونگی هم علم پدید آمده است. و از قلمرو به چرایی هم فلسفه و معنویت و مذهب و متافیزیک و نهایتاً خدا پدید آمده است. و خدا آخرین کلمه است که سر اکبر است و خالق همه واژه ها. نخستین نام و واژه‌ای که بر انسان وارد می شود اسم خود اوست و آخرین نام هم اسم خداست. انسان باید از اسم خود به اسم خدا برسد، یعنی از خود به خدا برسد و در نام خود نام خدا را بیابد. زیرا خدا ذات انسان است و نام خدا هم واژه ذات واژه هاست و انسان به واسطه نام خداست که خدا را می‌یابد. پس آدرس خدا تماماً در نامش حضور دارد و نامش قادر است که خودش را حاضر و ناطق سازد. آیا انسان با بر زبان راندن نام چیزی و یا یاد چیزی قادر است که آن چیز را حاضر سازد؟ و با آن چیز سخن گوید و آن چیز را به سخن آورد؟ خاصه این که آن چیز را هرگز ندیده باشد و به واسطه ی حواس سابقه‌ای با آن چیز نداشته باشد. اگر چنین باشد، پس انسان می تواند به واسطه ی ذکر نام خدا او را از عدم به وجود آورد یعنی خلق کند و بدین گونه خودش خلق می شود و به حیات و هستی انسانی نائل می آید. پس در واقع عبودیت و پرستش خالصانه و یاد خالصانه خدا قلمرو به خلقت انسان است. یعنی به واسطه واژه ها می توان چیزها را آفرید به گونه ای انسانی. و این گونه است که مثلا آبی که حیوان می نوشد با آبی که انسان می نوشد بسیار متفاوت است. از این منظر می توان انسان را خالق جهان هستی دانست و موجودات جهان را مظهر کلمات دانست، کلماتی که انسان بر زبان می راند. به ظاهر انسانی دارای جهانی خاص خود است به واسطه روحی که در زبان دارد و به قوتی که واژه ها را ادا می کند. از این منظر می توان گفت که جهانی بدون انسان وجود ندارد و یا لااقل جهان بدون انسان مطلقاً جهانی دیگر است که از تصور خارج می باشد. و این نگاه و قدرت خلاقی خدا در انسان است که بلا وقفه و فی البدایه جهان را می آفریند و انسان شاهد این خلقت است. و این همان معنای خلافت اللهی انسان در جهان است. این مقام از جادوی باشه هاست. یعنی خداوند به واسطه کلماتی که در انسان نهاده است او را خلیفه خود در جهان نموده است. در روایات دینی می خوانیم که خداوند قبل از هر چیزی قلم و سپس کلمات را آفرید و کل جهان موجودات را به واسطه این کلمات پدید آورد. تحت امر کن فیکن. و نیز می خوانیم که خود خداوند هم در ازل یک کلمه بود. در ازل فقط یک کلمه بود و آن کلمه هم خدا بود. پس وجود مطلق ازلی یک کلمه بوده است و سایر موجودات از آن کلمه پدید آمدند. پس ما با جهان کلمات روبرو هستیم و ذات جهان کلمه است و لذا فلسفه جهان نهایتاً فلسفه کلمه است، همانطور که فلسفه انسان هم فلسفه کلمه است و فلسفه خدا هم فلسفه کلمه است و جز کلمه هیچ اصل و اساس و ذاتی نیست. ذات همان کلمه است، همانطور که کلمه ذات انسان را به ذات جهان می کشاند، یعنی به کلمات. و اما عالی ترین حد از تجلی سر واژه ها در روابط بشری امکان جلوه‌گری می یابد. امام محمد باقر علیه السلام نفس ناطقی بشر را قلمرو به حضور اراده خلاق و الوهیت پروردگار در بشر می داند و می دانیم که نفس ناطقه فقط در رابطه با سایر نفوس بشری به نطق می آید. نطق محصول رابطه است و رابطه نیز تماماً محصول مبادله کلمات است و احساس وجود در انسان نیز تماماً محصول این مبادله می باشد. همانطور که احساس نابودی، وجود و عدم هر دو احساساتی برخواسته از تجارت کلمات بین انسان هاست. به میزانی که در این تجارت احساس وجود آید می گردد، احساس محبت و دوستی پدید می آید و به میزانی هم که احساس پوچی و نابودی آید می شود، نفرت و کینه رخ می نماید. علم کلمات اساسی ترین و مهمترین علوم است و نیز عقب مانده ترین علوم در میان بشر. در این حال که کلیه علوم از کلمات هستند، ولی خود کلمات دارای علمی در نزد بشر نیستند و فقط در نزد امامان و برخی از عارفان جهان این علم به صورت یک علم سری و مقدس وجود داشته که یافتن آن مستلزم ریاضت‌هایی عظیم بوده است که در جهان اسلام موسوم به علم جعفر می باشد، علمی سری تلقی شده و واقعا مخفی مانده و جز نام و علائمی رازوار چیزی دیگر در نزد عامه بشری باقی نیست. این علم بدان گونه که در برخی حکایات عرفانی نقل شده است محصولی از رابطه بین مراد و مرید می باشد که در جستجوی وحدتی بین خود می باشند و در این وحدت نیز حضور یگانه پروردگار را می طلبند. یعنی قلمرو یگانگی بین دو دل همان قلمرو کمال ظهور و بروز اسرار واژه‌هاست. و می دانیم که مهمترین عامل رابطه مراد و مرید ذکری است که از مراد در نزد مرید وجود دارد که شبان روز آن ذکر را که واژه است بر زبان دارد و هدف این است که آن واژه را در ذهن و دل و جان خود ساری و جاری سازد. در واقع راز ارادت عرفانی همان راز واژه های قدسی می باشد. در قرآن کریم آمده است که حضرت مسیح علیه السلام کلمه پروردگار است. این قاعده شامل حال هر انسان و هر موجود دیگری در جهان است، ولی کلمه مسیح آن کلمه است که به فعل درآمد و به عرصه عرفات و تعین رسیده است. به لحاظی باید گفت که سیر کمال و رشد معنوی هر بشری این است که کلمه وجود خود را کشف کند و بشکافد و خلاق سازد. از نامی که والدین بر فرزند می نهند تا نامی که خداوند در خلقت ازلی بر هر انسانی می نهد، کل راه از خود تا خدا در انسان است. مسئله این است که انسان نمی داند چگونه از کلمه ای موجودیتی پدید می آید و یا چگونه از موجودیتی نامی برمی خیزد. یعنی چگونه رابطه ای بین نام یک چیز با موجودیتش وجود دارد. آیا این فقط یک قرارداد نیمه اتفاقی نیمه تجربی است؟ حتی علائم رانندگی نیز دارای مفهومی در صورت ظاهری آن می باشند. و می دانیم که نخستین کلمات به صورت اشکالی بودند که به خود آن موجودات شباهت داشتند و نیز این که چگونه الفاظ بیانگر موجودات واقعی هستند و نهایتاً این که آیا نام‌ها از کجا پدید آمدند، زیرا نام‌ها اساسی ترین کلمات هستند. در کتاب سر واژه نشان دادیم که الفاظی وجود دارند که نخستین الفاظ و واژه هایند و ما بقیه کلمات و الفاظ دیگر را پدید آوردند، مثل هو، آ. و نیز نشان دادیم که این واژه های ازلی همان واژه های مقدس در مذاهب الهی هستند و به مثابه اسم ذات خدایند که اسم اعظم یا سر اکبر هم نامیده شدند، که اوراد مذهبی می باشند و وسیله ارتباط انسان با پروردگارند. این واضح است که کلمات بستر ارتباط انسان با همدیگر و با جهان و خداوند عالم هستند و نیز وسیله ارتباط هر فردی با خودش. این مسئله در نخستین مرحله ارتباط به واسطه اسم چیزها و آدمها ممکن می شود و به واسطه سایر کلمات استمرار و عمق می‌یابد، تا اینکه نهایتاً در این ارتباطات است که خداوند معرفی می‌شود و رخ می‌نماید. کلمات عامل و معلول ارتباطند. خداوند هم چون اراده کرد تا خودش را معرفی کند، کلمات را آفرید. پس کلمات معلول اراده به رابطه هستند. آنان که اراده و عشق به ارتباط و معرفی خود دارند، حق و قدر کلمات را بهتر می دانند. ولذا بزرگترین متکلمین و ادیبان و سلاطین سخن عشاق هستند. عاشقان جهان کلمات را به حق خودشان رسانیده و کلمات را زنده کرده و از این طریق حیات و هستی خودشان را به جهان و جهانیان معرفی نموده و جاودانه کردند. پس فلسفه کلمه فلسفه عشق است. عشق به ارتباط و معرفی خیشتن. عشق به ظهور. اگر فلسفه به معنای عشق به حقیقت است، در واقع همان عشق به کلمه است، زیرا حقایق چیزی جز مجموعه ای از کلمات نیستند. کلمات بیانگر حقایق ماورای طبیعی می باشند. کلمات از ذات موجودات استخراج شده و راز آنان را آشکار می کنند. کل جهان علم و تکنولوژی هم جهان کلمات است. جهان، جهان کلمات است. کلمات مصور، کلمات جاندار و بی جان و نیمه جان، کلمات آتشین و بلر و منجمد، کلمات بزرگ و کوچک، کلمات مرئی و نامرئی، کلمات قوی و ضعیف، کلمات مهربان و شقی. پس هستی همان هستی کلمات است و کلمات هستی دار. در حقیقت انسان در کلمات شناور است از درون و برون. کلمات مادی و معنوی، کلمات خوانا و ناخوانا، کلمات هستی بخش و نابود کننده. آنچه که تاریخ و تمدن و فرهنگ و مذهب و ایمان و انسانیت نامیده می شود، کتاب ها هستند، یعنی کلمات. کتاب ها و کتابخانه های جهان به مثابه حافظه جهان هستی است، یعنی نزول ذکر و قلمرو به تبدیل جهان به اصل خود که کلمات هستند. آنچه که ادراک و فهم و شناخت و علم و معرفت نامیده می شود، قلمرو به رجعت جهان به اصل ازلی خیش، یعنی کلمات است. یعنی وجود انسان قلمرو به تبدیل و رجعت ماده به معناست. انسان قلمرو به رجعت جهان به اصل ازلی است و نهایتاً آن کلمه ازلی و واحد که کلمه الله می باشد. قدرت معنوی هر انسانی همانا قدرت تبدیل ماده به معنا و کلمه است. وجود انسان کارخانه است که جهان هستی همچون مواد اولیه بر این کارخانه وارد می شوند و تولیدات این کارخانه کلمات هستند. این همان فلسفه وجود انسان است. خداوند کلماتش را تبدیل به جهان هستی نمود و انسان بایستی دوباره این جهان هستی را به کلمات بازگرداند. بنابراین همه علوم و فلسفه ها چیزی جز علم و فلسفه و کلام نیستند و مذهب هم راه و روش تبدیل احسن جهان به کلمات است تا به آن کلمه واحده ازلی برسد. به ذات توحید و یگانگی گوهره ذاتی علم و اندیشه و مذاهب است. بنابراین کار انسان و خدا درست متضاد یکدیگر است. خداوند از عدم به واسطه کلمات هستی آفرید. انسان بایستی این هستی را دوباره به عدمیت رجوع دهد تا به خدا برسد. در واقع سیر معناگرایی بشر همان سیر فناگرایی است و در این سیر کلمات رخ می نمایند. به قول صفی علی شاه، جمع هستی را بزن بر نیستی، از حسابت تا خبردارت کنم. کل معنویت بشری وصف چنین واقعی است، لذا علم و دین و اندیشه دارای ماهیت و سمت و سوی نیستی گرایانه اند، همانطور که خداپرستی بشر در واقع این فناپرستی است. حق‌جویی نیز این عدم‌جویی است و معنای هر چیزی حاصل روی کرده آن چیز به عدم است در وجود انسان. در واقع انسان کارگاه عدم است و هستی را در خود تبدیل به معنای واحد و ازلی می کند و جز خدا نمی ماند که نام نیستی است که از نیستی جهان برمی خیزد. ولذا هر کلمه ای در آن واحد دارای دو معنا و ماهیت وجودی و عدمی است و لذا جهان کلمات و معانی تماما دیالکتیکی است و اصلا هر ارزشی برخواسته از هر کلمه ای دارای طبع خیر و شر است، یعنی طبع بود و نبودی. این تضاد حاصل رفت و برگشت جهان در انسان است. جهان چون بر انسان وارد می شود هستیگرا و خیر است و چون از انسان خارج می شود نیستیگرا و شر می نماید. لذا هر واژه‌ای در طبع خودش دارای ماهیتی واژگونه است و این افسونگری و جادوی واژه هاست. هر واژه‌ای چون به طور کامل تا مغزش شکافته شود معنای درست ضد معنای اولیه اش را بروز می دهد. ولذا جهان واژه همان جهان واژگونی و گمراهی و جنون بشر است، همانطور که جهان رستگاری و هدایت و حکمت، و این بسته به کفر یا ایمان بشر دارد. اندیشه بیدین و اندیشه دینی، اندیشه‌ای که کلمه الله را نشانه گرفته است و اندیشه‌ای که کافر است و پریشان است و لذا در قلمرو واژه‌ها به جنون و گمراهی می رود. در حقیقت کلمات در ذات خود رسالتی جز شناساندن خدا به انسان ندارند و وسیله ارتباط انسان با خدا می باشند و این ارتباط تماماً در قلمرو تفکر درباره ماهیت کلمات است. خاصه این که آن کلمات آشکارا دینی باشند، یعنی خداوند از بطن این کلمات با صدای بلند با انسان سخن گوید. به همین دلیل رسول اکرم می فرماید وای به حال کسی که آیات قرآن را بی تأمل و تفکر بخواند. این وادی دال بر یک خطر عظیم است، همانطور که در قرآن این وای مشمول حال نمازگزاران سهوی شده است، یعنی آنان که کلمات قرآن را بی تفکر بر زبان می رانند. این خطر حاصل این امر است که ذاکر یا قاری قرآن و کلمه الله به واسطه این کلمات با خدا روبرو می شود بدون آنکه این وضع را دریابد. رویارویی با خدا در واقع به معنای قرار گرفتن در وادی فناست بدون اینکه این واقعه و خطرات آن درک شود. به همین دلیل منافقان به درک اسفل السافلین و به اشد جنون و تباهی مبتلا می شوند. مثل اینکه کسی بر روی بندی راه برود بدون اینکه بداند و مراقب باشد. ولذا آنان که از سخنان معنوی و دینی و عرفانی استفاده می کنند بدون اینکه مسئولیت آن را بدانند و حق آن را درک کنند، دچار اشد گمراهی و رسوایی و عذاب و حماقت و مالیخولیا می شوند. بازی با کلمات و خاص کلمات عرفانی خطرناکترین بازی بشر است. بازی با کلماتی چون خدا، حق، عدالت، عشق، آزادی و امثالهم که شاه واژه‌های رجعت به سوی خدا و سریع ترین وسایل حرکت به سوی اوست، ولی به نیت بازی و فریب به کار می روند. پس در اینجا بهتر درک می کنیم که چرا انسان به واسطه کلمات بزرگ به هلاکت و نابودی به معنای واقعی کلمه دچار می شود. بود و نبود انسان در گرو به کلماتی است که به کار می برد. انسان را جز با کلمات کاری نیست. انسانیت چیزی جز کار با کلمات نیست.